سوال بپرسیم از شما.
نه بابا اصلا از بقیه هم این دکتر و مهندس رو بندازید.
آقا ما وقتی که سوال، وقتی که اسمشون میبریم میگن آقا مثلا دکتر فلانی، خودشون تاکید میکنن دکتر
خب
فلانی.
اون دکتر رو پول خرجش کرده، ما خرج نکردیم. شما بگی نگید هیچ مشکلی پیش نمیاد.
خب ما ببخشید از مسائل غیبی بی خبریم که شما به چه شکل فکر میکنید، ولی سپاسگزاریم. متشکرم. آقای بنی طبا به کجا رسید شیر مدارس؟ چقدر شما دغدغه هایی که سالهای گذشته ما راجبش صحبت میکردیم، شما پای کار بودید، همراه بودید، منتها همراهی از اون طرف صورت نمیگرفت، هم برنامه بودجه هم آموزش پرورش، کما اینکه امروز هم هر چقدر تلاش میکنیم همکاران ما آیدین حبیبی ستاری، خانم دوستانمون تلاش میکنن، نمیتونن به سرانجام برسن. خانم مؤیدی عزیز نمیتونن به جواب برسن، پاسخ نمیدن. بفرمایید که لااقل از طرف شما به کجا رسیده و تو چه مرحله ای هست؟
خب ای کاش که عرضم بزرگ کن روابط عمومی سازمان مرتبط
مثلا آموزش
پرورش پای کار بود، بله، که پاسخ میده، چون فکر میکنم کارهای خوبی انجام شده تا اونجا که اطلاع دارم.
چقدر خوب.
امیدوارم که حالا به اجرا هم برسه. ببینید خدمتتون عرض کرده بودم که ما در رابطه با شیر مدارس، خب این از برنامه هفته متاسفانه حذف شده بود، با پیگیری هایی که انجام شد در کمیسیون تلفیق مجلس آمد
بله
و مصوب شد. برای اینکه از حالت در سالهای آتی انشالله، یعنی از سال 1403، برای اینکه حتما در برنامه عرضم به حضورتون که سالانه باشد، در بودجه سالانه باشد، حتما باید که لایحه بیاد و تبدیل به قانون بشه که به جای خودش.
یعنی خود عجله داریم، یعنی امسال عدست دادیم؟
نه امسال انشالله اونجور که من متوجه شدم، خب آقای رئیس جمهوری دستوری داده روی ماجرای شیر مدارس، یعنی محل بودجه، تأمین بودجه شیر مدارس رو هم مشخص کردن برای مدارس ابتدایی، کلیه دانش آموزان،
یعنی اول تا ششم،
آره، کلیه دانش آموزان مقاطع ابتدایی مدارس دولتی. برای تمام این عرضم به حضورتون که فکر میکنم در 35 نوبت، یعنی دو بار در هفته، این مشخص شده، محل بودجش هم مشخص شده الحمدلله. عرضم به حضورتون که این البته علارغم این هستش که ما آمادگی داشتیم فارغ از ماجرای بودجه از محل ارزش افزوده این کار رو انجام بدیم، که پیشنهادمون برای سالها آتی هم همین هست. علاوه بر اون امسال در پنجم مهر ماه، آخرین چهارشنبه سپتامبر گذشته، خود کارخانه ها فارغ از اصلا ماجرای اینکه شیر مدرسه دولت باشد یا نباشد، چون اون هنوز اجرا نشد، خودشون روز شیر مدارس تو گرامی داشتن، یک سری مدارس رو اصلا خودشون قبول کردن تو طول سال شیر رایگان رو توزیع بکنن برای دانش آموزان و فرهنگ سازی بکنن در رابطه با مصرف شیر. این حالا موضوع جداگونه یه که تو حوزه مصرف شیر خود کارخونه ها انجام شده، ولی در رابطه با شیر رایگان توی مدارس که عرض کردم، در حال حاضر تلاش دولت این هستش که در این هماهنگی ها بین قوانین و محل و بودجه و عرضم به حضور سازمان برنامه بودجه و آموزش پرورش و قراردادها انجام بشه که شیر با کیفیت انشالله دست دانش آموزان برسه.
حالا این نکته که میخوام عرض کنم هیچ قسمتش مرتبط با شما نیست یا با تولید کنندگان شیر نیستش، منتها هر کاری اینقدر روند دیوان سالاریش یا به قول اونوریا بروکراتیکش اینقدر طولانی و طاقت فرسا هست تا بخواد یه موضوعی به سرانجام برسه، به هر حال تا بیایم سلاح ببندیم جنگ تموم شده. الان همین الان که داریم با شما صحبت میکنیم هفته دوم مهر ماه هست اگر اشتباه نکنم.
بله.
یعنی ما این دو هفته رو از دست دادیم. اون چی که همت و مساعی جمیله تولید کنندگان بوده منجر به این شده که شیر برسه، یعنی اون چی که تولید کنندگان ما با حسن نیتشون فقط به خاطر اون مسائل دلی و احساسیشون این کار رو انجام دادن، دستشون درد نکنه، میبوسیم دستشون رو، انجام شده. اگر نه نرسیدیم هنوز. پس آنچه که شما میفرمایید هنوز به سرانجام نرسیده، خبرهای خوبی قراره در راه باشه، درست عرض میکنم؟
آره خبرهای خوب خیلی خیلی بیشتر از سال گذشته، یعنی فکر میکنیم
آره حداقل خبرهای خوب سال گذشته نبود.
آره نکته بعدم این هستش که من خواهشم اینه، حالا اگر دوستان مسئولین و اینا صدا رو ما
که جواب ندادن و اقل دارن میشنون
انشالله صدای ما رو بشنون، روی موضوع کیفیت، روی موضوع کیفیت شیری که قراره به دانش آموزان برسه حساس بشن.
مگه قراره کیفیتش فرق کنه؟
همین، ببینین ما متاسفانه
یعنی ممکنه اون چیزی که میخوایم به مدارس برسونیم کیفیتش پایین باشه.
ببین ما اصرار خود ما این هستش که از لحاظ فنی باید سازمان غذا دارو و وزارت بهداشت جوری روی اون شیری که قراره ما من تولید کننده تولید بکنم نظارت بکنه که بهترین کیفیت دستش برسه. خدایی نکرده اگر این عرضم به حضور شیر مدارس رو بعضی از نگاه ها در حوزه سیاست گذاری به چشم گوشت قربونی ببینه و احساس بکنه که عرضم به حضور تو اینو باید به مناقصه بگذاره، اینو باید به اونم به فلان بگذاره، اینو خب منجر به این میشه که شما کسانی بخوانید عرضم به حضورتون که شیر مدرسه رو انجام بدن که خدای نکرده حمل سرد درستی نداشته باشن، خدای نکرده اصلا تولید کننده، یعنی من اینجوری بگم گاهی موقع تو حوزه یه مثلا توزیع شیر خانوار اتفاقاتی میافتاد که خب همه تعجب میکنن مثلا اصلا فلان کارخونه اصلا حق تولید صلاحیت
اصلا تولید کننده
نداره اصلا این آره چرا باید مثلا بعد میدید پشت پرده چیزی. من حالا نمیخوام وارد این موضوع بشم ولی به طور کلی کیفیت اون چیزی که دست سلامت دانش آموزان میرسه باید یه چیز بسیار خوبی باشه، بیشترین حد کیفیت باشه، حتی یه درصدی شیره بدون لاکتوز باشه که اون بچه هایی که
حساسیت
دارن این شیره نخورن و بعد مثلا حالشون بد بشه، بعد بچه‌ای که بغلشه بخیال کنه که شیر
مسمومه. آره آقای بنتوا این شیره بدون لاکتوز توی سطح شهر خود در فروشگاه های مختلف حالا انگار فکر میکنه یک موضوع لاکچری هستش، فکر میکنه یک موضوع تزئینی هستش، خود این هم پیدا کردنش این مقدار دچار مشکل شده، نه از باب تولید نشدنش، از این باب که خیلی صلاح نمیدونن اصلا ارزش کنن انگار، و حالا در بعضی جاهای خاص ارزه، خاص که نه، حالا بعضی مناطق ارزه میشه بعضی مناطق ارزه نمیشه. امیدواریم که توی مدارس هم این اتفاق بیفته و نه فکر نکنیم که اگر ما عنوان میذاریم طبقه بندی میکنیم فقط به خاطر مسائل لوکس بودنش هست، خیر، به خاطر یک سری حساسیت ها هست، یک سری بدن ها، یک سری افراد هستن نسبت به یک سری مسائل واکنششون میدن، یک سری واکنششون نمیدن. امیدواریم حالا اون چیزی که شما فرمودید رعایت بشه، براش دغدغه وجود داشته باشه. من اینو بارها تاکید کردم، ما فکر نکنیم که مأمور به، یعنی مکلف یا مأمور به وظیفه، ما مأمور به نتیجه ایم، قرار نیست فقط به هر شکل به هر جا از هر جا شیر برسونیم، قرار هست یک شیر با کیفیت باشه، قرار هست این شیر کمک حال سلامت باشه. حالا همین دو بار در هفته هم انشالله عملیاتی بشه خبر خوبی هست، هرچند که انتظار اون هر روز بود
انشالله. ما خودمونه ولی انشالله اگر برای سالهای آتی از محل مالیات بر ارزش افزوده خود کارخانه ها اختصاص یه چیزی نزدیک 9000 میلیارد اگر اختصاص پیدا بکنه برای این 9000 میلیارد کل مالیات ارزش
بعد به مناقصه هم گذاشته نشه، بعد به تولید کنندگان بفرستن.
آره از خوب مالیات ارزش افزوده آقا مشخصه شما میخواین خرجش بکنی ایراد نداره،
چرا دو جیبش کنیم؟
خرجش کن برای شیر مدرسه خرج.
اصلا میشه یه کاری هم که شاید هم بشه، شما بهتر میدونید، اصلا بیایم مثل خیلی کارهایی که هست مثلا میگیم که در قانون اومده اگر فعالیت عامل منفعه کردی خیرخواهانه کردی سندشو بیارید مثلا تو امور مالیاتی، هرچند که قبول نمیکنن ولی این قانونش هست. این راجع به شیر هم میشه، آقا مثلا سهمی فلان کارخانه فلان تولید کننده این درصد از به عنوان مالیات بر ارزش افزوده آورده تحویل داده، اینم رسیدش، حالا اینکه در این موضوع میتونه فساد ایجاد بشه یا نه بعدن مشخص میشه، ولی اگه راهکار قانونش پیش بینی بشه دو جاش نکنیم، روند دیوان سالاری بهش حاکم نکنیم، شما بیاید اینو پرداخت میکنید بعد اونا اختصاص میدن، آیا امسال اختصاص داده شد یا هم و فله هم داده امور مالیاتی، امسال این پول 9 درصدش رفته جای دیگه نتونستیم اختصاص بدیم، گرفتار پیچ و خم دیوان سالاریش نکنیم.
ارادت تا متمام امیدواریم که روزهای خوبی در انتظار ملت.
متشکرم، براتون آرزوی سلامتی داریم و برای همکارانتون امیدواریم که این قسمت از اقتصاد کشورمون همیشه پرتلاش، پوینده، پاینده و انشالله موفق باشیم. صبح بخیر، متشکرم، خدا نگهدار. جناب آقای دکتر محمد علی بیداری، کارشناس رسمی دادگستری که در رشته ارزیابی حسابرسی و حسابداری و ارزیابی سهام مشغول فعالیت هستند. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، ممنونم از حضورتون. جناب بیداری، درباره بازار سرمایه خیلی سوالا میشه مطرح کرد، خیلی آنچه که ابهام برانگیز هست و میشه به بوته سوال گذاشت، اما الان سوال مشخص این هستش که چرا خیلی از موارد رفتارهایی که منجر به یک سری گشایش ها میشه باعث ایجاد سیگنال مثبت تو بازار سرمایه نشده؟
ببینید که بحث علامت دهی و سیگنالینگ یه بحث بسیار بسیار حرفه‌ای و ظریفیه. بحثی نیست که ما شاید خیلی از موضوعات که الان مد نظر شما در قالب اون گشایش ها طبقه بندی میشه موضوعاتی نباشه که سیگنال خوبی به بازار القا بکنه. خیلی وقتا مثلا ما در تئوری های حسابداری داریم که اگر خبری نباشه یعنی اتفاقات خوبه، خودش سیگنال خوبیه، ولی امروز میبینیم واقعا اینطور نیست. خیلی وقتا اگر خبری نباشه استفاده کننده و تصمیم گیری تو بازار سرمایه میگه حتما اتفاقات ناجوری داره توی شرکت میفته که ما ازش خبری نداریم. بنابراین بحث استفاده از اطلاعات اجتماعی به خصوص توی بازار بسیار بسیار مهمه و ما باید بریم روی این قسمت بیشتر تمرکز میکنیم. اینکه کدوم قسمت از این به قول شما گشایش ها میتونه منجر به سیگنال مثبت توی بازار بشه، اونا رو توسعه بدیم، و اینکه کدوم یکی از این موضوعات میتونه دچار سیگنال منفی بکنه بازار رو و سعی بکنیم اونا رو یک مقداری اسموت بکنیم.
اینا رو که دیگه میدونیم، اینا رو دیگه همه ازش مطلع هستن، یعنی هر فردی که در حد حتی دانشجوی رشته های مالی فرق نمیکنه کدومش، حتی مدیریت بازرگانی باشه میدونه. بله. که یک سری مسائل میتونه اثر منفی بگذاره. آقای دکتر جیهانی هم به جای ما اضافه شدن، عضو محترم هیئت مدیره شرکت های بورسی و کارشناس نهادهای مالی. جناب جیهانی سلام.
سلام، صبح شما بخیر.
شما خوبه؟
روز خیلی خوبی رو شما و مهمان برنامه جناب بیداری عزیز و همه شنوندگان ان شاء الله شروع کرده
باشن.
سلام علیکم، سلامت
باشید. آنچه که از آقای دکتر بیداری شنیدیم در پاسخ به این بود که چرا گشایش های اقتصادی آنچه که به عنوان گشایش مطرح میشه منجر به سیگنال مثبت نشده، پاسخ ایشون رو شنیدیم. البته خب این رو همیشه اضافه کرد که وقتی خود مسئولان انگار تلاش دارن، انگار یک همت عالی دارن برای اینکه بتونن بازار رو تخریب کنن، به هم بزنن با یک مصاحبه، حالا این میل به دیده شدن هم خیلی میل قشنگی هست که دوست داریم با یک سری مصاحبه های جنجالی دیده بشیم، نمیدونیم که این دیده شدنه به قیمت این برمیگرده که یهو مثلا یک ریزش سنگین در بازار رخ بده. مثلا این جنجالی که راجبه مشخصا راجبه سیمان و فولاد را افتاد اصلا لزومی بهش نبود، میشد این مشکل رو درون هیئت دولت حلش کرد. این آقای وزیر با اون آقای وزیر دو دیدگاه کاملا متفاوت و روبروی هم دارن، بشینن در پشت درهای بسته حلش کنن و نتیجهش رو هم اصلا لزومی نداره بیایم رسانه‌ای کنیم. چرا باید ما بیایم کاری بکنیم که این همه اثر داره؟ این قابل تسری هست. اون مدیر عامل بانکی که اعلام میکنه که من وضعیت سهامداران، سود سهامداران اولویت آخرم هست و من نمیدونم چرا بورس باش مقابله نمیکنه، فکر میکنم پاسخ روشن به این باشه که چرا آنچه که به عنوان گشایش مطرح میکنیم نتونست سیگنال مثبت باشه. آقای جیهانی شما یک توضیح اضافه دارید؟ خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید آقای دکتر هاشمی گل، من دو کاتی که بخوام عرض بکنم در این حوزه اینه که ما باید نگاهمون رو به این معطوف بکنیم که در حوزه بازار سرمایه، سرمایه گذاران فعالان اقتصادی بر مبنای تحلیل میان آینده رو میخرند. الان تو بازار ما برای این حوزه ها یه سری خلاهایی وجود داره، از جمله مهمترینش اینه که خب همون که شما گفتید، من یه جور دیگه رو بخوام بگم، مجموعه دولت و شورای فرماندهی این دولت فعلی نگاه درستی به بازار سرمایه نداره. یعنی سرمایه گذاران فعال بازار سرمایه را خدمت گذاران بازار واقعی اقتصادمون که برای تامین مالی نیاز داره مملکت نگاه نمی کنه و اینها رو یه جمعی کسانی که دارن فقط نفع شخصی میبرن نگاه میکنه، و خب این منجر به این شده که شرکت های بورسی ما از مزایای بازار سرمایه و کلا اقتصاد ما به نحوی محروم بشه. از طرف دیگه همش که شما گفتید بعضی از آقایون مشکلات و معضلات دیگرش رو میخوان از این طریق حل بکنن. مثلا همون آقای وزیر وقتی نتونسته به وعده ساخت 4 میلیون مسکن که شعار اساسی دولت بوده جامعه عمل بپوشه و میدونیدم توانش رو نداره، ارزش رو نداره، میگه بهترین کار اینه که من بتازم گردن سیمان و فولاد و بورس کالا، جایی که کمتر از 8% قیمت مثلا اثرگذاری داره روی قیمت نهایی مسکنی که بعد ایشون بسازه تهدید بده. افراد دنبال ظرفیت ها و فرصت هایی هستن که بهانه گیری بکنن برای کار نکردن. نکته دیگر اینه که ببینید ما چون با تجربه که جناب آقای بیلیاری هم تشریف دارن، ما در حوزه های قانون گذاری و حقوقیمون باید یه توجهی بکنیم که در همه دنیا دستکاری قیمت جزء بزرگترین جرم های نابخشودنی هست، ولی خب یکی از مصادیق دستکاری قیمت همین سخنرانی ها، مصاحبه ها و آقای دوربینی ها هستن که میان با یک جمله، با یک توییت، یک فضای بحرانی، یک موج رو در بازار سرمایه ما ایجاد میکنن که به تبعش منجربه میشه که اون اعتماد عمومیه که سرمایه اصلی بازار سرمایه هست، سرمایه اصلی بازار سرمایه پول مردم نیست، اعتماد عمومی اون سرمایه اجتماعی ملی هست که باید به این بازار باشه رو دست خوشه بحران میکنن و افراد رو دلنگران میکنن که قول چه اتفاقی میخواد بیفته. یه نکته دیگرم بگم، حالا اینجا باشه، من بحث ترانس رانینگه، یعنی اخبار محرمانه ای که قبل از افشا به دست سر افراد خاص میرسه، اون هم دوره مقولش برمیگرده به دوستان و مسئولین دولتی و آقایونه که دارندگان اطلاعات هستن ولی به درستی شیر نمیکنن. و بعضا ما میبینیم به اتفاقات که میفته در سال 99 در دولت گذشته در صورت خیلی ناجورش رو در اون سال دیدیم و الان هم امسالیتی کچکش رو خیلی گذاشت دیدیم پتروشیمی ها بود و این خب اصلا قابل قبول نیست و این در هیچ جای دنیا پسندیده به حساب نمیاد.
بسیار عالی، متشکرم از شما. آقای دکتر بیداری، آنچه که روزهای قبل از شما پرسیدیم درباره همکاری مشترک بورس و قوه قضاییه، یکیش همین قسمتی است که آقای دکتر جیهانی فرمودن.
بله.
میتونیم انتظار داشته باشیم که قوه قضاییه با قدرت وارد این موضوع بشه؟ ببینید الان یک عملی انجام میشه، اصلا این وزیر مشخص رو نمیخوام روی صحبت کنیم، همون دولت قبلی هم همین اتفاق افتاد و احتمالاً در آینده هم اتفاق می ادامه داره. چطور میتونه؟ آیا قوه قضاییه میتونه وارد این اجازه داره وارد این موضوع بشه که میدونی به لحاظ قانونی داره؟ آیا این کارو خواهد کرد به نظرتون؟ آیا دکتر بیداری؟ خب ارتباطمون قطع شد. آقای جیهانی شما بفرمایید که به نظر شما میشه اون تو اون همکاری مشترک انتظار داشت؟
این موضوع را خب من همین خاطر گفتم که خب پرونده های تشکیل شده جناب آقای دکتر هاشمی، چون عرض کردم جزء گناه های نابخشودنی بزرگ در دنیا همین حوزه های دستکاری قیمت و مسائل فساد های مالی هست و خب پرونده های هم ارجاع شده در محاکم قضایی، ولی بر از دوستان قوه قضاییه پیگیری کرد که اینها را بیان نتایج دادرسی ها رو اعلام بکنن و خب یه اعتماد و سرمایه رو به بازار برگردن. بعضا ما داریم که یه سری از این افراد که منجر به خسارت و زیان ضرر زیان مردم شد ازشون جرائمی دریافت شده و حتی توسط مجموعه های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و بورس این به حساب سهامداران وارد شده، ولی خب عددهای خیلی قابلی چشمگیری نبوده.
الان نکته دیگه که میخوام بپرسم به عنوان آخرین جمله، دو سال هستش که سهام استانی توقیف شده، درست عرض میکنم؟
توقیف نیست، این مجامعه متوقف شده.
خیلی خوب، الان ضرری که متوجه میشه از کی باید مطالبه کرد؟
ببینید سهام عدالت جناب آقای دکتر هاشمی از ابتدا سیاست گذاری بر این بود که افراد خود سهام رو نتونن بفروشن، قرار بود که از منافع سهام مردمی که شاملشون شده بود استفاده بکنن،
یعنی به نوعی عدم و نفع.
نه 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 نه، ببینید سهم را به عنوان چیزی که هدیه یه دولت جمهوری اسلامی بوده به مردم عزیزمون در رابطه که این اصل سرمایه ماندگار باشه، در ابتدای امر از سودهای سالیانه و دی پی اس هاش بیاد اقساطش مستهلک بشه و مالکیتش به در اختیار خود مردم قرار بگیره و در سالهای بعد این دی پی اس ها به جیب خود مردم بره، نه اینکه اجازه بدن اصل سهام فروش بشه.
وقتی سهامشون به وقت مجامع برگزار نشده یه نتونستن تصمیم گیری کنن راجع به این موضوع دیگه.
خب نکته اینه که حالا با نظارت سازمان بورس و با احکام حکومتی که گرفتن دی پی اس ها رو گرفتن و مرتب حساب مردم ریختن. نکته سهام عدالت آقای دکتر هاشمی اینه که یه سری افراد به صورت مافیایی از سال 98-99 اومدن وارد هیئت مدیره این شرکت های سهام دولت استانی شدن و شرکت های سرمایه گذاری استانی. و اینها غیر از این که باید حواسشون به منافع اعضای تعاونی ها باشه مثل شرکت های سهامی خاص
متشکرم. داره اداره میکنن. سپاسگزارم. متشکرم آقای دکتر جیهانی، ممنونم ارادتمند، صحبتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
قربان شما، روز خوب.
آقای دکتر بیداری حضور دارید؟
بله.
من آخرین سوال از شما بپرسم، خیلی کوتاه لطفا پاسخ بدید. اون سوالی که روزهای قبل از شما پرسیدیم، همکاری مشترک قوه قضاییه و بورس، آیا میتونه منجر به این بشه که این رفتارها رو هم جرم‌انگاری کنیم، بیایم احصا کنیم و بازخواست کنیم؟ میکنه قوه؟
ما در بحث دستکاری قیمت که فرمودم، بسیار بسیار اقدام خوبی در قوه قضاییه انجام شده. اولین و مهمترین موضوعی که وجود داره اینه که ما برای با همکاری خود سازمان بورس برای بحث دستکاری نیاز به مصادیق داشتیم. این مصادیق انگاری انجام شده، چندین موضوع به عنوان مصداق دستکاری قیمت شناسایی شده و الان مبنای این قضیه قرار گرفته که میتونیم اونو به عنوان اشل قرار بدیم و دستکاری قیمت رو شناسایی بکنیم. موضوعی که آقای دکتر فرمودن بسیار بسیار بحث جدیه، این که دستکاری قیمت به چه نحوی انجام بشه. یک قضیه دیگه ای رو الان بازار سرمایه مصوب کرده که اینم پیرو خدمتتون عرض شد، دستور ریاست محترم قوه قضاییه بوده در خصوص ایمپکت مارکت و جلوگیری از فرایند صف‌سازی به منظور اغوا بازار و دستکاری قیمت، که این قضیه هم مصوب هیئت مدیره سازمان بورس شده و به امید خدا اینم عملیاتی خواهد شد. به طور کلی این جریان قضایی داره کمک میکنه به عدم نشر اطلاعات نهانی و حضور اغواگران و بازارسازان در بازار سرمایه که به صورت نادرست اون سیگنال هایی که مد نظر شما بود رو القا میکنن به بازار. یه نکته بسیار مهم من بگم عرضم رو تموم بکنم، من ابتدای عرضم گفتم ما باید جلوگیری بکنیم از القای اخبار بد به بازار. دو سه تا موضوع خاص وجود داشت توی بازار سرمایه که اگر همینها رو خود سازمان بورس پیگیری میکرد، پشت صحنه قضایای صف‌سازی خدمت رو از شد و تغییر قیمت ها و این مسائل اینجوری پیدا میشد. یعنی میخوام بهتون بگم ما خیلی خوشبینانه فکر میکنیم که اتفاقات و سیگنال هایی که به بازار میاد از روی نادانستنه، ولی اگر یک مقداری بدبینانه فکر کنیم متوجه میشیم که اینا از روی قصد و غرض میتونه باشه، به خاطر اینکه وقتی یک اطلاعاتی راجع به فولاد وارد بازار میشه، سهام ها دوچار ریزش میشن، یک عده‌ای سهام رو میخرن و بعد میبینیم که نه، دقیقاً بعد از چند روز اخبار مثبت و برخلاف اون اخبار منفی وارد بازار میشه و سهام خودش رو میکشه بالا، قیمت میاد توی اون حد یقظه خودش قرار میگیره. اگر یک مقداری بدبینانه به این وضعیت نگاه بکنیم و خواهش بکنیم از بازار سرمایه با عنوان ناظر اصلی بازار یه چند مورد از این قضایا رو بررسی بکنه، به نتایج خیلی خوب و پالایش بازار سرمایه خواهیم رسید.
متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از حضورتون. آرزوی موفقیت داریم. صحبتتون بخیر، خدا
نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر حمیدرضا غریب رضا، مدیریت محترم مؤسسه گفتگوی دینی وحدت حاضر هستند. جناب غریب رضا سلام.
سلام علیکم و رحمت الله، صبح شما بخیر. البته بنده طلبه هستم و
خدا
حفظتون. دکترم ندارم ولی دکترم و عزیزان دانشگاهی رو خیلی دوست دارم.
خدا حفظتون کنه. متشکرم از شما، ممنونیم از حضورتون. جناب غریب رضا، درباره حالا هوای این روزهای شهر تهران میخواییم با شما صحبت کنیم. کنفرانس اسلامی داره برگزار میشه، وحدت اسلامی داره برگزار میشه و درباره آثار این کنفرانس، آنچه که لااقل ازش انتظار داریم، میخواییم با حضرت عالی هم صحبت بشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتا موضوع وحدت اسلامی یک فریضه و واجب فراموش شده در جوامع اسلامی هست و به هر حال حرکتی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری در احیاء این واجب فراموش شده در امت اسلامی شروع کردند و در حقیقت سنت که پیامبر اکرم برای حفظ هویت جمعی امت اسلامی بنا نهادند، آیات قرآن بر اون تأکید میکرد، سیره اهل بیت گویا و به شکل روشن نشان دهنده آن است و روایاتشون تأکید بر این مسئله میداد و آموزش میدادن به شیعیان و پیروان خودشون که با بقیه مذاهب اسلامی چگونه برخورد کنن، یک در حقیقت یک عقیده دینی راهبردی و یک عبادت جمعی که هویت امت اسلامی رو تضمین میکنه، قدرت جهانی اونها رو در تقابل با دشمنان خودش در فتح جهانی تضمین میکنه رو تشکیل دادن. کنفرانس وحدت اسلامی که به شکل سالیانه در تهران در هفته وحدت و روزهای تولد پیامبر و امام جعفر صادق برگزار میشه، در حقیقت یک حرکت و جنبش جهانیه که در اون علمای مختلف از مذاهب اسلامی مختلف و از کشورهای متعدد اسلامی شرکت میکنن. یک حرکت رسانه‌ای برای بالا نگه داشتن این پرچم در سطح جهان است. خب تقابل‌ها و مخالفت‌ها و مبارزه‌های زیادی دشمنان امت اسلامی با این آرمان و این واجب الهی امروز در سطح رسانه‌ای و حتی در سطح سیاسی دارن و انجام میدن و بلکه در سطح امنیتی ترورهایی که از شخصیت‌های دینی، انفجارهایی که در مراسم‌های جشن میلاد پیامبر اتفاق میفته، چند روز پیش در پاکستان این اتفاق ناگوار افتاد، همه توطئه هایی که دشمنان برای ایجاد شکاف و تفرقه در بین بدنه امت اسلامی انجام میدن، باید ما بتوانیم در علارغم همه این دشمنی ها، همه این تبلیغات رسانه منفی، این آرمان و این پرچم اسلامی رو بالا نگه داریم. یکی از کارکردهای مهم کنفرانس وحدت اسلامی اینه که اجازه نمیده این آرمان دینی و این واجب اسلامی فراموش بشه از ذهنها و اون رو به عنوان یک تذکر سالیانه و دائم به شخصیت‌های نخبه جهان اسلام و افرادی که پیروانی در بین مسلمان‌ها دارن یادآوری می‌کنه، فضایی رو ایجاد می‌کنه که اینها دور هم جمع بشن، گفتگو با هم دیگه بکنن، مسائل امت اسلامی رو طرح بکنن، به راهکارهایی برسن. امسال موضوع خیلی مهمی انتخاب شده برای کنفرانس وحدت اسلامی و اون موضوع همکاری مسلمانان برای رسیدن به ارزش‌های مشترکه. واقعا ما اگر بخوایم آرمان بلند وحدت اسلامی از بعد نظریه پردازی و مباحث علمی حوزوی و آکادمیک دانشگاهی به میدان عمل کشیده بشه، فتنه هایی که دشمنان اسلام دارن طراحی میکنن و برنامه هایی که برای ایجاد شکاف بین امت اسلامی ایجاد میکنن خونسا بشه، اگر ما میخوایم واقعا نسل جدید ما این اعتقاد رو باور کنه، بر اساس اون آموزش ببینه، تربیت بشه، اگر میخواییم رسانه های ما به شکل مناسب این پیام رسانی رو در حوزه وحدت اسلامی داشته باشن، اگر میخواییم از ابزار هنر برای فرهنگ سازی وحدت اسلامی به شکل صحیح استفاده کنیم، واقعا باید در روش ها و تاکتیک های خودمون، در برنامه‌ریزی‌های خودمون تحول ایجاد کنیم و وحدت اسلامی رو فقط از یک بحث صرف حوزوی و دانشگاهی منتقل بکنیم به یک سمت، یک سبک زندگی جاری در عرصه‌های مختلف زندگی انسان معاصر. بهترین راهی که ما میتونیم عبور